بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمون اونجوری که می‌خواستیم در باب نفس و معاد گفته بشه به عنوان تکمیل نهایی تقریبا به پایان پذیرفت. این فصل آخر از جهت تکمیله مباحث همون نفس و پیرامون او هستش و راجع به مسئله نبوت و ولایت و هدایت خلق. معمولا در کتاب‌های فلسفی مثل مثلا الهیات شفا، مثل شواهد ربوبیه و آثاری از این دست، یه بخشی رو اختصاص به همین نبوت و اینها میدن. اون چی که در این فصل مطرح شده تقریبا چند بخشه. بخش نخست استدلالی هست، این استدلال حکمی هستش که ما از راه این استدلال میتونیم به ضرورت نبوت برسیم. حالا من همین بخشایی رو که مثل ابن سینا دیگران بهش پرداخته بودن دقت کردن، حالا بعدن هم دوستان ملاحظه میکنن. من تلاش کردم که از ترکیب بیانات این بزرگواران و افزودن یه دو سه تا نکته، احساس میکردم این دو سه تا نکته یا مقدمه مطلی هستش یا کمبودی وجود داره. با توجه به این بحث ضرورت فلسفی مسئله نبوت کاملا آشکار خواهد شد. بحث اول همین مسئله ضرورت نبوت از منظر فلسفه هستش. من 7 اصل رو اینجا مطرح کردم که با توجه به این 7 اصل مسئله ارسال رسول و شکلی بحث نبوت حالا ولایت که بحث بعدی ماست، بحث مسئله نبوت از منظر حکمی و فلسفی ضروری خواهد بود. من میخونم و تک تک این اصلها رو تذکر میدیم، برخی از توضیحاتی که لازم استش ارائه خواهم کرد تا برسیم به نتیجه‌ای که باید برسیم.
نسبتش با حکمت عملی چیه؟ این مباحث
چون حالا ما فرمایی که مطرح کردن به حکمت صندلی مطرح کردن علاوه باید نسبت با ما باشید و حکمت عملی میروردن مطرح با همین چیزا مثلا نگاه کنید، اون چیزی که اینجا مطرح شده به لحاظ تکوینی و هستی شناختی ما باید نبی داشته باشیم. حالا نبی باید بیاد چیکار بکنه؟ مثلا حکمت عملی رو پیریزی بکنه. توجه کردید؟
اینجا مثلا توی مباحث به این سراغی نمیرن که مثلا انسان‌ها باید به نبی ایمان بیارن، مثلا پیروی بکنن.
چرا؟ بازم از منظر ضرورت هستی شناختی دارن این بحثا رو مطرح میکنن و توضیح میدن.
یعنی شاید اینا تو حکمت عملی هم دارن که مثلا باید از دستور
نبی پیروی شود. مثلا به حالا اصل خود حکمت نظری و عملی رو که من دیدم قبلا یه بحث عقل نظری و عملی داشتیم به عنوان 2 قوه از قوای انسانی، همونجا یه اشاره اومد دیگه، اینجا وارد این بحث نشدیم. خود این آقایون هم اینا رو به عنوان تتمه بحث هستی شناسی ذکر میکنن. حالا ببینیم که طرحش به چگونه خواهد. الفصل الثانی عشر به نبوت و الولایت و هدایت الخلق الى مصالحهم الدنیویه و الاخرویه. خب بس نبوت و ولایت هم که میرسیم، نبوت و ولایت و هدایت خلق به مصالح دنیوی و اخروی شد. اولین بحث راجع به ضرورت نبوت. اعلم انها هنا اصولا، اشکال گرفته بودن درسته، اعلم انها هنا اصولا یعلم بها وجوب و ارسال نبی الى الخلق به هدایتهم الى سعادتهم الغصبا و تولی امرهم. اینجا یک اصولی هستش که اگر توجه به این اصول بشه، به حسب این اصول دونسته میشه که ارسال نبی به طرف انسانها خلائق لازم و واجبه و هدایت خلق به طرف سعادت غصباشون و تولی امرشون که میاد انشاءالله، تولی امرشون الیها یعنی به سعادت غصبا، سعادت غصباشون ضروری و واجب هست. حالا اون اصول چیه که ما رو به این نتیجه میرسونه؟ هفت اصل در اینجا مورد توجه هست. اصل اول این استش که انسان به مبدع خودش برمیگرد. این بحث معادی بود که ما داشتیم، یعنی به لحاظ مباحث هستی شناسانه این نکته مسلم شده که انا لله و انا الیه راجعون، این مسئله مسلم. این اصلا اصل دوم این استش که اون موقعی که در نشأه دنیایی هست در اعمالش مختاره، چه اعمال جوانهی باشه چه اعمال جوارهی باشه. اینم اصل دوم که در بحث های سابق در خود نهایه در مباحث تکمیلی این فضا روشنی که انسان دو سری افعال داره، افعال غیر اختیاری و افعال اختیاری. پس افعال اختیاری، وجود افعال اختیاری در نشأه دنیوی یک مسئله مسلم و روشن. اینم اصل دوم. اصل سوم این استش که این اعمال قلبی و غالبی که مطرح شده، خب این اعمال به لحاظ نفس الامر از این دو حال بیرون نیستن، یا بالاخره خیرن یا شرن، یا حسن هستن یا قبی هستن. به لحاظ نفس الامر، بالاخره هر عملی که انسان انجام میده در مقیاس انسان و بحث سعادت و شقاوت یا خیر استش یا شره، یا حسن استش یا سیئه است. اینم اصل سوم. اصل چهارم این استش که این اعمال وقتی تحقق پیدا بکنه به لحاظ ضرورت های علی و معلولی به یک نتایجی منتهی میشه، یعنی به لحاظ فضای نفس الامر تکوینی هر عملی مثل یک وجود خاص که به حسب تناسب ها و سنخیت ها در واقع پیامد هایی داره، اعمال انسان هم همینجوریه در نفس الامر، یعنی یک آثار مناسب با خودشون داره که این آثار مناسب ممکنه که به لحاظ طبع انسان ملائم باشه یا منافر باشه، که تبدیل در نهایت میشه به فرض کنید که نعمت یا نقمت، همون جزای عمل. یعنی هر عملی به لحاظ تکوینی منتهی به نتایجی میشه. اینم اصل چهار. اصل پنجم این استش که این مهمه، اینه که انسان به حسب خودش جز اصول و کلیات خیرات و شرور رو نمیتونه بشناسه، یعنی جزئیات خیرات و شرور برای او چندان روشن نیستش. مثلا نتایج عملش هم در دنیا مخصوصا در مثلا عالم مثال چی میشه، عالم آخرت چی میشه، این واقعا برای او مجهوله، نمیدونه که این فضا به چه سبکی پیش میره. یا فرض کنید که مثلا اونجایی که پیچیده میشه اعمال و یا ترابط چندین حوزه عمل در یکدیگر و با یکدیگر، خب این خیلی دشوار خواهد شد. یعنی از فضای انسان معمولی و بشر متعارف اصلا این معنا ساخته نیستش. اینم در واقع اصل پنجم. برخی از اینها روش تصریح شده. اما من چون خیلی قبل نوشتم تو اجازه گردید، خیلی سابق نوشتم، شاید یک ماه شده باشه. یعنی نه که اصل اینجوری نه، ولی مثلا یه عبارتی رو پرداختن شما وقتی اینا رو تختیم میکنید اینا ازش استفاده میشه. من تو اینجا رو بخونم تو اصل پنجم رو تو رسیم به اصل ششم. فل اول منها ان الانسان راجع الى ما بوده امن. این به این تعبیر نیومده اصلا، ولی اون فضا حاکمه که مسئله معاد در اینجا باید لحاظ بشه، یعنی صلاح معاد چیز محوریست در این مسئله. بعد به واسه این که ما به صلاح معاد میخواییم برسیم که این فقره فقره بعد خواییم گفت، باید صلاح معاش صورت بگیره. فل اول منها ان الانسان راجع الى بوده امن، از همون جایی که اومده به همون جا رجوع میکنه. اصل دوم این استش که انه حین وقوفی فی نشأة المادی مختار فی اعماله القلبیه و الغالبیه. وقتی که اینا رو میمیشتم یادم بود که کدوم یک از اینا رو اضافه کردم، ولی الان یادم رفته که چجوری. الثانی انه حین وقوفی فی نشأة المادی مختار فی اعماله القلبیه و الغالبیه. اون چی که در ذهنم هست، شما اگر بیانات ابن سینا رو نگاه کنید و بیانات صدر متعلی نگاه بکنید، به نظر میرسه که انسان میتونه درش خلل و فرجی پیدا بکنه که به ضرورت نبوت نرسه. یعنی بعدا ملاحظه بفرمایید در شواهد ربوبیه بیانات صدر متعلی یا در خود اواخر الهیات شفا اونجایی که ابن سینا وارد همین بحث میشه نگاه بکنید، مثلا فکر میکنم همین بحث که انسان به نتایج اعمال کاملا واقف نیست، این یعنی نوع ورودشون به شکل دیگری هستش که وارد شدن و این مقدمات طی کردن. ما هم از این اصل رو انتخاب کردیم و یه چیز رو اضافه کردیم که این نقطه قطعی بشه به نظر ما. از ثانی انه حین وقوفی فی نشأت المادی مختار فی اعماله القلبیه. مثلا اگه ابن سینا یادتون باشه اصلا از بحث مدنیت شروع کرده و از بحث قوانین شروع کرده، توجه کردید؟ این مثلا ضرورت نبوت رو اساسا برای یک فرد انسانی اصلا تثبیت نمی کنه، برای یک فرد انسانی هیچ روشن نمی کنه که به چه سبک باید باشه. یا فقط این نیست، اون موقع خلالهاش راجبش تأمل کرده بودم که کجاها ممکنه که اشکالاتی وارد بشه، اون فضا رو بهش توجه کردم. حالا در ادامه باز بحثایی داره. و ثانی انه حین وقوفی فی نشأت المادی مختار فی اعماله القلبیه و الغالبیه. این روشنه، انسان تا زمانی که در دنیا هست، حالا از دنیا که رفت ما میگیم مثلا اختیار برچیده میشه یا به تدریج اختیار برچیده، هر چیزی که میشود گفت، ولی این که مسلمه اینه تا زمانی که در دنیا هستش در اعمال جوانهی و جوارهی در واقع اختیار داره. این که میگیم اختیار داره در اعمال قلبیه، یعنی اعمال غیر اختیاری کار نداریم، اعمال غیر اختیاری دست کم این دیگه مسلمه. و ثالث ان اعماله فی حد انفسها اما خیراتون او شرورون. اصل سومی هستش که اعمال انسان به لحاظ تکوینی، به لحاظ نفس الامری، به لحاظ خودشون فی حد نفسه که نگاه بشه یا خیر است یا شر، یا حسن است یا سیئه است. فی حد نفسه این گونه هستش. البته معلومی که مثلا ما بحث خیر و شر رو که مثلا میشه در بحث خیر و شر ما نسبی داریم و مطلق داریم، اینجا هم همینا، یعنی بحث حسنه و سیئه و اینا هم اینجوریه. مثلا ما میگیم چی؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، بحث و افراد فرق میکنه. همین بحث صدق مثلا بحث موقعیت ها متفاوت میشه، بحث کذب مثلا بحث ما مثلا یه چیزی مثلا میگیم عدالت خوبه و ظلم بده، درسته؟ مثلا میگیم این دیگه مطلق و دست نمیشه زد، در حالی که این چیزی نگفتیم. مثلا عدالت چیه؟ ظلم چیه؟ وضع و شیفی موضعه، وضع و شیفی موضعه، یا مثلا وضع و شیفی غیر موضعه. خب بله، همه قبول دارن که وضع و شیفی موضعه خوبه، وضع و شیفی غیر موضعه هم بده. اما چی روشن کردید شما؟ یعنی چه چیزی وضع و شیفی موضعه هست؟ چه چیزی؟ لذاست که مثلا این بحث رو کسی نمیتونه دست بزنه. بله عدالت خوب و ظلم بده، اما صدق چی؟ کذب چی؟ حیا چی؟ فلان چی؟ این وضع شیفی موضع هست یا نیست؟ این به حسب در واقع حقیقت عمل انسان و هدفی که داره تعمیم میشه. مثلا اگه کسی اگه واقعا مادیگرای محض باشه، اگه کسی مادیگرای محض باشه، عدالت و ظلم از نظر او چه خواهد بود؟ عدالت و ظلم از نظر او چه خواهد بود؟ اگه کسی الهی باشه، عدالت و ظلم از نظر او چه خواهد بود؟ بله، یک عدالت و ظلم به لحاظ نفس الامر واقعی انسان و غایت قصواش داریم، این فضا مسلمه، ولی این دارای مراتبه، در هر مرتبهش باز به حسب اشخاص و افراد متفاوت خواهد بود. این بحث فضای خیر و شر که داریم که میگیم نسبی مطلقش هم داریم، البته خیر مطلق داریم، شر مطلق داریم، ولی خیر و شر نسبی هم داریم به لحاظ افراد. یه چیز ممکن نسبت به یک چیزی خیر باشه، نسبت به یک چیزی شر باشه. فرض کنید که همون سیئه و حسنه و اینا که میگیم، حسنه و قبیه، اینا هم همینجوری هستش. نسبت به یک کسی ممکنه زشت باشه، نسبت به یک کسی ممکنه زیبا باشه. این باید موضع باشه وقتی میگه فی حد نفس اینجوری هستش. یعنی یه طرف بحث اینه، این ذات این عمل چیه در مقایسه با البته انسان و مسئله سعادت و شقاوت او، تکوینی نفس الامریه، میگه این خوب است یا بد هستش به این سبکی. حالا بحث مفصلی است این خودش. در نهایت وقتی در نظر بگیریم اگر عمل انسانی باشه، این عمل انسانی در حسب مراتب که در نظر بگیریم، یه خود به جوش تنبول کردم که مثلا حالت های استحبابی، کراهت، اینها چجور میشه. حالا بحث مباح هم خودش همین تو بحث عادی هم مطرح کردن که آیا ما واقعا مباح حقیقی و واقعی داریم یا نمیتونیم به این سبب باشه. ولی راجع به اونا در نظر بگیریم، به نظر میرسه نباید وارد این بحث بشیم، به نظر میرسه که ما اینجا مثلا همون بحثایی که در مواد ثلاث هستش همینه، یا ضرورت نفیه یا ضرورت اثباته یا ضرورت اثباته. این بحث این در مقایسه با سعادت انسانی که در نظر میگیریم که یا ضروری یا فلانه، به حسب مراتب مختلف که در نظر میگیریم متفاوت خواهد شد. مثلا برای رسیدن به این موتن چون این مسئله ضرورت نداره، نه خوب انجام بدی ولی ضرورت نداره، پایین ترش هم انجام بدی به اون هدفت میرسی. بله اگه بخوای به هدف بالاتر برسی انجام اون میشه ضروری. مثلا مستحبات، مستحبات برای دستیابی به برخی از مراتب سعادت ضروری و قطعیه. یک مثلا مقیاس سعادت استاندارد رو در نظر میگیریم، وجوبها نسبت به او شکل میگیره، مثل به بقیه مراتب میگیم استباب. بله اگه کسی میخواد به اون مراتب برسه قطعا اونا هی ضروری میشه، تبدیل میشه به ضروری و واجب که این بحث ها دارم. راجب خود مباح هم باید تعمل کرد یا در این بحث ها مباح چجوری میتونه سامان پیدا بکنه. و ساله اصل این هم موضوع هستیم دیگه، این که اصل این مسئله که خیرات داریم، شرور داریم، حسنات داریم، سیئات داریم، داره بحثی نیست. یعنی چیزایی داریم که اگر انسان انجام نده به سعادتش نمیرسه، به شقاوت میرسه. چیزایی داریم که اگر انسان انجام بده به سعادت میرسه، از شقاوت دور میشه. این همین مقدار برای ما کافیه. حالا آیا همه اعمال ریز به ریز تک تک اونها آیا دارای چنین هویتی هستن یا درجات متعدد از ضرورت دارن، بحثای مراتب با هم دیگه فرق میکنه، آیا مباح ما میتونیم در اعمال پیدا بکنیم، بحثی است که به ضرورت نبوت یعنی کاری نداره، گرچه فیات نفس جای مطالعه و بحث داره. بله یه چیزی رو نه اون یه وقتی میخواد مثلا به مرز سفسطه برسه تو حوزه مثلا اخلاق و اونا سر جای خودش اصل کلی رو قبول کرده، ولی اصل کلی در واقع خیلی نوسان داره. در واقع
ما تو این مقام نمیخوایم مثلا در واقع یک گزاره اخلاقی که مثلا فرض کنیم شیء جزئی رو بگیم مثلا خوبه یا بده، تو این مقام نیستیم که ابتدای
بحث مثل مدیرش اصل بودی. من که اونجا بحث اون نبود، خواستم این نکته بگم که خود این اعمال تک تکشون حسن و قبح و اینها دارن، توجه کردیم؟ و ما به حسب قواعد کلی مثلا میگیم نه من عدالت رو میفهمم خوبه، اصلا نیاز به دین ندارم که، توجه کردید؟ بحث ما برای اثبات ضرورت دین دیگه، درسته؟ و عدالت چیز خوبیه، عقل ما خودش میفهمه، تازه نه فقط عدالت رو، خیلی از زیر مجموعه هم ممکنه بفهمه، نه از اون مرزم جلوتر، اونقدر کلی هم نه، حتی بسیار جزئیات رو میفهمه، ولی تا کجا؟
تو دیگه اون نفهمه، یعنی اصل نظام رو در واقع مثلا بود، یعنی که نسل هم به اخلاق و فهمیده کسی بگی که من فهمیدم که هر چیزی رو
نه تو اینجاش مشکل نداره، برای این نکته، این نکته رو فهمیده که این اعمال فی حد نفسه یا سیئه هستن یا خیر هستن، این نکته هم براش واضح و روشنه. من رو ناظر به چیزی اصلا نبودم، اما خواستم این نکته بگم که اعمال ما علی تفصیل یا خیر یا شره. الان تو بحث بعدی نگاه بکنید که انسان نمیدونه میخوام چی بگم، یه کلیاتی رو میدونه. توجه کردید؟ حالا همینجا ما دباخیل دعوا داریم، همین کلیات هم نمیپذیرن، ما کار به اونا نداریم. میخوام بگیم انسان حد اکثرش اینه که یه سری کلیاتی رو میدونه، تو جزئیات همه اعمال که خیر و شر رو ایناشو که قبول نمیتونه متوجه بشه و بفهمه چه جوریه که ما این روند رو انتخاب. بله یکی اگه مثلا همین اصل رو قبول نکنه، که انسان مختار مثلا میگه مجبوره، خودی قطع میشه دیگه. اگه کسی بگه انسان، میدونید که اصلا با کسی بگه فرض کنید که ما مجبور در اعمال هستیم، هدایت او چه معنا داره؟ اصلا بعث رسول دیگه چه معنایی داره؟ این اصولی است که ما پذیرفتیم، توجه کردید؟ یعنی میخوام این اصول رو با توجه بهش بکنیم. اولین بحثی بود این که انسان به آخرت رجوع کنه. حال کسی همینجا قبول نکنه، خب دیگه بحثای بعدی ما نخواهیم داشت. بس اصل اول این که انسان معاد داره، اصل دوم این که انسان مختاره، اصل سوم این استش که اعمال فی حد نفس خیر و شر رن. حالا ما اون هدفی که داریم بحث ضرورت نبوت رو میخوایم اثبات کنیم.
ممکنه که ما بگیم که همه اینا در واقع هر کدوم 4 تا 5 تا ستون داره، مثلا همه اینا برای خودش بدیهیاتی داره که هیچ کدوم به همدیگه وابسته.
حالا من به نظر من بحث ما اینا نیست، یعنی اثبات اینا نیست. توجه کردید؟ مثلا ما راجع به اینکه معاد داریم الان نباید اثبات کنیم، قبل اثبات کردیم مثلا، تا یه درجه خودش باید اثبات بشه.
کار به اثباتش نداریم، میخوام بگیم که مثلا یه کسی بگی که اینا مثلا 5 تا ستونه تو ما مبنا گرازیم، 5 تا مبنا ما داریم که هر کدوم در جای خودش محکمه، بعد فروعاتی هم داره، البته از همدیگر میشه به هم رسید، ولی هر کدوم سر جای خودش محکمه. اگر یه کسی یه دونش رو زیر سوال ببره، یعنی تو اون ناحیه مثلا دچار شبهه باشه، ممکنه تو ناحیه دیگه دچار شبهه نباشه،
نباشه ولی به نتیجه نمیرسه، نتیجه‌ای که ما میخوایم برسیم. توجه کردید؟ ممکنه یکی از اینا رو قبول نکنیم به نتیجه نمیرسه. الان این
به همدیگه رب داره، ممکنه مثلا
فرض کنید نه رب داره کنم به لحاظ نتیجه کار ندارم، آیا به همدیگه رب میشه؟ این بحث دارم کرد الان برای ما ضروری نیست. یعنی شما اگه یکی از این مقدمات رو تونستید کم بکنید ما رو به ضرورت به اون ضرورت نبوت برسونه، قطعا باید اینو برداریم. چرا بیاریم؟
نه کم
نمی‌کنیم، یا اضافه کنیم. مثلا این فرض کنیم این اصولی که ما آوردیم بگیم نه این یه چیزی هنوز کم داره برای اثبات ضرورت نبوت، اونو باید بیاریم.
نه همین سوتولایی که فرمودید این که اینا مثلا کسی ممکنه یکی معنیه مرتبط هم هست در این که
ممکنه. من کار نه این میخوام بگم میدونم ضرورتی برای روند بحث ما نداره. نگاه کنید ما سه تا مقدمه میگیریم میخوام به نتیجه برسیم.
چرا ضرورت نداره؟ الان شما اگر یه کسی یکی از اینا رو مثلا خدشه کنه بهش راه مسدود میشه، ولی ما اگه بگیم اینا چهار تا راه یه که هر مثلا هر چهار تا ستون محکمه جاشون بدیهیه، خب و به همدیگر میشه ربطشون داد، خب یعنی اینجور نیست بی ربط باشن، هرچند که هر کدوم تنهایی بدیهیه. اگر کسی یکی تو خرچه کرد بقیه خراب نمیشه
اینجوری. خب خرابم نشه ما رو به نتیجه نمیرسونه، فرض کنیم بقیه ستون ها بمونه.
مثلا
من رد دارم دیگه، میشه به هم رد میگم حتی رد نداشته کار به این نداره، اصلا این نکته نیستش. ما الان چهار تا مقدمه میچینیم میگیم این مقدمات ما رو به نتیجه میرسونه، شما میگی یه مقدمه باطله خب به نتیجه نمیرسه، یا میگید این چهار تا مقدمه یه چیز دیگه باید اضافه بشه خب باید اضافه کنیم. میگه هر یک از اینا رو شما نپذیرید ما به نتیجه نمیرسیم.
یه
دقیقا من متوجه نمیشم چی میفهمم.
کلیاتی که ما ضرورتاً میخواد بین اینا اثبات کنیم، این باعث میشه که سیستم مکانیزم ما آسیب‌پذیرتر بشه.
ببینید حالا کجاش میتونید اشکال کنید، این فضا رو نگاه کنید کجاش میتونید اشکال بکنید ما استفاده کنیم اون بحث رو. چون من متوجه نمیشم چی رو باید بگم، یعنی چه توضیحی هم بدم من متوجه نشدم. پس اصل سوم این استش که اعمال فی حد نفس خیر و شر هستن، حسن و سیئه هستن، این به نحو قطعیه. اصل چهارم اینه که و رابع منها، از رابع از این اصول اینه که ان هذه الاعمال منتهیتون الی آثارها المناسبه لها من الملائمات و النعمات و المنافرات و النغمات یه جزاها، هر این اعمال به لحاظ نگاه هستی شناسانه به یک آثاری منتهی میشن، چه در عالم دنیا چه در عوالم دیگر. همین در عالم دنیا مثلا نتیجه یک عمل چیز واضحه، یعنی اینا نباید اینجا ما الان تفصیل بدیم. مثلا صدق مجموع نتایجی در انسان و آثار پیرامونی او پدید میاره، در نظام فردیش، در نظام خانوادگیش، در نظام اجتماعیش، همه چیزهایی که به او مرتبطه، تأثیرات پیوندهای عظیمی با همه مجموع چیزا داره. مثلا تو روایت نگاه کنید کذب کلید همه بدی ها هستش، یعنی وقتی کذب شکل گرفت خود به خود ما رو میبره به یک سیستمی وصل میکنه، به یک فضایی وصل میکنه، به لحاظ فردی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ اجتماعی، یا آثاری داره برای خودش. به لحاظ عوالم دیگر آثار ویژه خاص خودش رو داره، به لحاظ عالم مثال، عالم مثلا عقل، عوالم الهی آثار ویژه‌ای داره که این آثار، مجموعه این آثار یا ملائم طبع فاعله که این تبدیل میشه به نعمت، یا منافر طبع این فاعله که این میشه به نعمت. مثلا تو این فضاهای عادی متعارف نگاه بکنید، یکیسی میاد الان با شما داره مشاوره میگیره راجع به مسائل خانوادگی و به یک گرفتاری‌های سنگین دچار شده، درسته داره رنج میبره، ما که ریشیابی میکنیم میگیم برمیگرده به یک مشکلی در خودت. یعنی این مشکلی که در خودش داره این نتایج رو به بار آورده، این مجموعه مشکلات رو به بار آورده. اغلب هم میگید این افراد گرفتاریه که دارن ریشیابی بکنید برمیگرده به حوزه عمل، عمل خود انسان. و این چیزی این خیلی به نظرم جالب و مطالعه کردنی و اون اینی که اگر یک انسانی متقی مؤمن تمام عیار باشه، می‌تونیم این مثل پولادین میشه، یعنی هیچ ضربه ای نمیتونه بهش وارد بشه. این جالب، یعنی بکشیدش هم این در اوج بهترین وضعیته، فوش هم بهش بدی در بهترین وضعیته، فشار از طرف خانواده بیاد، غیر خانواده بیاد، دیگران فلان، اگر خودش بهترین عمل داشته باشه در هر وضعیتی نورانی ترین حالت رو داره. یعنی خودش هیچ مشکل پیدا نمی، دائما داره مشکلات رو حل می‌کنه. اعمال او به لحاظ فضای فردی، خانوادگی و اجتماعی دائما داره گره ها رو باز میکنه. یعنی خودش در یک گشایش عجیبه، ولو در فشارهای سهمگین مثلا خانوادگی و اجتماعی و جهانی و امثال اینا باشه، اما فیاد مثلا یک کسی که مثل اون بیانی که داره که میگه آن یکی در کنج زندان مست و شاد، وان دیگر در باغ ترش و بیمراد. در کنج زندان هستش ولی کاملا روی فرض کنید که عالی ترین لذت ها و وحدت ها و سرور ها هستش، یعنی فشار از همه طرف هست. این یعنی برمیگرده به فضای خود انسان. اگه دقت بکنیم انسان عمل خود او رو گرفتار میکنه، رفتار خود او، عمل جوانی، عمل جواری یا برای او وسعت به وجود میاره، گشایش به وجود میاره. هم عملی که شما در نظر بگیرید به لحاظ تکوینی یه آثاری از خودش بروز میده که این آثار یا ملائم طبع انسانیه و نعمته، یا منافر طبع انسانی و نعمته، و این همون جزایشه. که حالا این جزا گاهی اوقات در دنیاست که در روایات چقدر ازش که مثلا این عمل رو کسی انجام بده اصلا جزاش همین دنیا بهش میرسه، در همین دنیا به جزای عملش میرسه قبل از اینکه به آخرت مثلا به جزای عملش برسه.
تو این که خودش یه چیز طبیعیه برای همین بحثی که مطرح داره، اصلا که فهمیده هر کدوم از اینا یه ریشه ای در مثلا بحث خودش هست.
این هم مثلا مربوط به بحثای علیته، مثلا نحوه ترابط فاعل با فعلش چجوریه، فعل ایجاد از مملکت فاعل بیرون نیستش و این فعل طبیعتا با مجموعه افعال انسانی و با آثار پیرامونش در ارتباطه و یک نسبتی با هم پیرامون رو دیگه اینجا مطرح نمی کنی.
الان احساس می کنید همین نمیشه داریم هدفی داریم یک گریم دیگر، یعنی اگر که ما بخوایم یک چیزی رو اثبات کنیم
نه دیگه، ممکنه الان بحث بعدی ممکنه کسی بگه عقل خود انسان به همینا میرسه. توجه کردید؟
اینکه فهمیدید که هر نکته منفی در وجود انسان مثلا ریشه داره، بگیم مثلا اونایی که ضرورتا معصوم هستن خودتون این زمینه از بقیه کسایی که حالا
اجازه بدید من پایار بخونم که بریم جلو تا ببینید چی. الان مثلا فقره بعدی همین نکته رو به نظرم جواب بده.
مجموع اعمال جوانه.
اما اصل پنجم چیه؟ اصل پنجم اینه که انسان به حسب خودش، اون بحثی که مطرح کردیم اعمال به لحاظ نفس الامر یا حسن هستن یا قبیح هستن یا خیر هستن یا شر هستن، جز اصول امهاتش چیزه دیگه نمیدونه، مخصوصا اون جایی که اعمال پیچیده میشه اونجا رو دیگه نمیتونه متوجه بشه. آثار اعمال را حتی به لحاظ مباحث دنیوی که بسا نمیشناسه، واقعا این عملی که ما انجام میدیم در ترابط با مجموعه اعمال و حالات ما چه وضعیتی به وجود میاد، برای ما چندان روشن نیست این مسئله. یا اگر
آثار و نتایج اجتماعیشو بررسی بکنیم، آثار و نتایج اخرویشو بخوایم بررسی بکنیم. ما خیلی این فضا برای ما واضح نیست. یه چیزای اون فلهما فجورها و تقواها که مطرح میشه یه اصول و کلیات و در واقع عموماته. توجه کردید؟ میفرماد که ول الخامس منها ان الانسان بنفسه لا یعلم خیر الاعمال و شرها الا فی اصولها و کلیاتها و لا یعلم نتائجها فی العوالم الاخرى. اصلا نتائج عمل رو اصلا باز جلوت از اون بگیم، نتائج عمل رو در خود دنیا چندان نمیدونه، نتائجش رو در عوالم اخرى نمیتونه بفهمه چیه. و لا یعلم ایضا ما حصل من تضارب الاعمال و آثارها بعضها فی بعضها فی جمیع شؤون حیاتی، و نمیدونه ما حصل رفتار او جهت مجموعه اعمالی که داره و اون اعمال هم هر کدوم آثاری دارن و این بعضی از اینها بخواد تضارب پیدا بکنه در بعضی دیگر به لحاظ جمیع شؤون حیات انسان اصلا به هیچ وجه خیلی چیز پیچیده میشه، خیلی چیز سختی میشه. لذا شما میبینید هر چه بشر به حسب عقل خودش دنبال قوانین هی متوجه نقص ها میشه، هی متوجه اشکالات میشه، لازه اشکالات بزرگ. یه دفعه میگیم و تمام این ملاحظاتی که شما کردید به لحاظ فضای دنیوی و مثلا اصول مادیگرایانه بوده، شما بخش وسیع از حقیقت انسان رو فراموش کردید. شما یک فرض کنید که عقل بشری آمده یه فضای بزرگی تو فضای مادیگرایانه در دنیای کمونیسم اینها به وجود آورده، فضای عظیم، و اینا فکر می‌کردن که تمام مشکلات انسان رو حل کردن. بعدا معلوم شد چه بخشای عظیمی از حیات انسان یادشون رفته یا اونا رو کنار گذاشتن، و بعد همین مشکلات باعث شده که اون فرهنگ چی بشه از میان بره. یا الان در غرب فضاهایی که وجود داره آدم احساس می‌کنه نه همه چیز دارن مرتب و منظم هستش، ولی باز نمی‌دونه که این جامعه‌ای که همه چیز انسان احساس می‌کنه منظم و مرتبه چرا این همه مشکلات توش هستش، چرا احساس خوشبختی درش وجود نداره. افزون بر این خب اینا آخرت مثلا فراموش کردن، اصول اساسی رو فهم ایمان رو فراموش کردن، و اینا همه برای انسان ضروریه، ما نمیتونیم متوجه بشیم که اینا چه جوریه. خب اینم در واقع اصل پنجم. اصل ششم این استش که بر خداوند متعال یا از خداوند متعال ضرورت هدایت در واقع خلق به غایت حسواشون کاملا روشن و آویداست. این رو دیگه به این تعبیر رو نه به این صرف به این تعبیر دارن، خداوند متعالی که جزئیات مصالح انسان یادش نرفته. حالا یه چند تا مثال میزنن که مثلا فرض کنید که چینهای روی فرض کنید پیشانی انسان مثلا، یا فرض کنید که ابرویی که قرار داده میشه، یا مژه‌هایی رو که قرار داده میشه، یا فرض کنید که مثلا فرض کنید که موهایی که در داخل بینی انسان قرار داده میشه و و و و چیزهای دیگر که بعضی از اینا اگر نبودن اینجور نبود که انسان از بین بره. توجه کردید؟ یا خیلی صدمات مثلا بزرگ ببینه. بعضی از اینا اصلا مصلحتشون همون زیبایی انسانه. بعضی از اینها یا چند تا مصلحت دارن، ولی این مصلحت‌ها به حد ضرورت نمیرسه. خدایی که این معنا رو رعایت میکنه، حالا خدای ما یه اصل این است که خدا رو قبول داریم، بدونم هست تجربه اونام تجربه خودش اونا. خب خدایی که این ضوابط رو رعایت میکنه نمیاد مسئله هدایت خلق به طرف غایت قصواشون رو روشن بکنه براشون، نتایج اعمالشون رو بگی که در دنیا چه نتیجه داره در آخرت چه نتیجه داره. خب با توجه به هول انگیز بودن نتایجی که ما به لحاظ تجربی هم داریم مشاهده میکنیم، یعنی انسان رو تو نقطه تاریک رها میکنه، امکان پذیر نیست. این هم یه اصل دیگه است که باید توجه بکنیم، برمیگرده به خداشناسی ما. و سادس منها ان الله تعالی یجب انه هدایتهم فی البین. خداوند متعال در واقع واجب استش از او هدایت خلائق در این فضا، فی البین در چنین فضایی. و بله
چند تا مقدمه ایدی چیش که من نگید این چیش یجب باشه از مقدمات اصول احیمتی عملی شده.
نه از خداوند داریم راجع به خداوند بحث میکنیم، یعنی منظورم اینه، یعنی خداوند متعال آیا ضرورت داره از او که مثلا مخلوق این رو هدایت بکنه؟ از خداوند متعال خداشناسی شما چی میگه با توجه به قدرت مطلق، علم مطلق، خیر مطلق، نمیدونم حکمت مطلق، لطف مطلق؟ رحمت مطلقه او، این به نظرتون راجبه که فرض کنید که این ریزیکاری رو انجام میده، چون این امر بزرگی رو راجب انسانها مثلا همجور مهمل میذاره، امکان پذیر این معنا؟
سوالم دانشی بود، یعنی ما میخوایم نتیجه بگیریم که نبی باید بیاید یا نبی هست، نبی میاد؟
نه باید برای انسان بیاید.
خیلی وقتی
مثلا همسی این میمونه، مثلا آخرت، نگاه کنید از بحث آخرت، مثلا آخرت ما، آخرت ما باید بیاید، این برای خداوند که داریم حرف میزنیم میگیم ضرورت خلقت داره ما رو به طرف چی میبره؟ به طرف آخرت میبره. ما میخوایم همینو بگیم، ضرورت نظام خلقت، نظام هستی ما رو به طرف نبوت میبره. بله الان ما در یک مرحله از این بودن بیا اومده باشن، توجه کردید؟ ضرورت نظام هستی یعنی مبدع هستی، مراتب هستی، ما رو به طرف عالم آخرت داره میرسونه. حالا ما میخوام بگیم قبل از اینکه به عالم آخرت برسیم، در دنیا ضرورت هستی، یه نگاه فلسفی اینه، ضرورت هستی ما رو به مسئله نبوت میکشانه. اینجوری منظور. و سادس منها ان الله تعالی یجب عنها هدایت هم فی البین، یعنی از خداوند متعال واجب استش که هدایت بکنه خلایق رو در این مسئله، در این چنین بستری. و کیف لا، چگونه این بحث رو ما نخواهیم بپذیریم، یعنی ضرورت هستی را به طرف ارسال انبیا نپذیریم. و انه لم یهمل انبات الشعر علی الحاجب لزینه لا لزروره، می فرماد که خداوندی رو که مهمل نذاشته رویاندن مورا بر حاجب به خاطر زینت، نه به خاطر سلام، زینت صرف هم نیست، چیز دیگه هم درش وجود داره. اینجوری بگیم بهترین بیان است که خود آیونه فلاسفه این را آوردن. منظور این هستش که نبود، اینجور نبود که انسان بخواد خیلی مسرات خیلی مثلا هنگفتی ببینه، نه. حالا این مثالش فراوانی میشه وزد که به این صرف نیسته، گرچه خود زینت در روایت امام صادق علیه السلام هم هست که بسیاری از اون زینته، یعنی در حد ضرورت نیست، در حد ضرورت نیست، ولی با این حال خداوند متعال اونها رو متحقق کرده. خب و هازا امرون ضروری، در حالی رو که هدایت خلق، هدایت خلق به طرف سعادت قصوایشون، این یک امر ضروریه. لا یجد الانسان من نفسه مفرًا فی، انسان هم هیچ راهی درش نداره، واقعا نمیتونه غیر از اصول و ما در جزئیات و نتایج اعمال اینها بخواد متوجه این نکته بشه. این تو اینجا اصلششون. اصل هفتم این استش که اصل هفتم اینه که حالا که خداوند متعال میخواد هدایت بکنه، این هدایت باید متناسب با حوزه اعمال اختیاری انسانها باشه. یعنی این هدایت، حوزه اعمال اختیاری انسان چیه؟ این حوزه قوانین تشریعی، این کارا رو انجام بده، اون کارا رو انجام نده، اینجور با زندگی بکنی. این هدایت انسان برای همین بود دیگه، حوزه اعمال اختیاری انسان. یالا ما این رو معمولا تعبیر میکنیم به ساحت عالم اعتبار انسان. در ساحت عالم اعتبار انسان هستش که این هدایت با صورت بگیره. اگر اینجوریه باید هدایت متناسب باشه با این عالم، یعنی نمیتونه خداوند این هدایت ها رو انجام بده، مثلا تصریح آیه شریفه، مثلا با فرشتگان این کار رو انجام بده، این هدایت انجام نمیشه. حتما این هدایت باید تبدیل بشه به کلام، باید تبدیل بشه به قانون، باید تبدیل بشه به سبک زندگی انسانی، باید تبدیل به این بشه. و صابمن و صابمن ان هذه الهدایت تجب ان ت بله منها بس منها باید باشه. و صابمنها یعنی هفتمی از اون اصول، هفتمی از اون اصول این هستش که این هدایت لازمه که مناسب باشه با ساحت اختیار انسان ها، ساحت اعمال اختیاری انسان ها. اعمال تکوینیشون که نیستش که، اعمال اختیاریشونه. و یه ساحت عالم اعتبار، ساحت عالم اعتبار باید قوانین جلب بکنن، با هم دیگه بحث بکنن، مباحث رو پیش ببرن. فیجب ان تصدر من انسان، پس واجبه که این هدایت از انسانی صادر بشه که مثل خود این انسان ها باشه. و به کلام و عمل مثل کلامهم و عملهم. این رو هم خود صدر متعالی تذکر داد، ولی نه با این ادبیات و این فضا، که حتما باید به شکل فضای انسانی باشه. به کلام و عمل مثل کلامهم و عملهم. قال تعالی، آیه شریفه،
آیه سوره انعام آیه نهم، ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. اگر ما بخوایم اون کسی که هدایت خلق میکنه یک فرشته هم باشه، باید اون رو به شکل چی در بیاریم؟ به شکل یک انسان در بیاریم. اون رجل هم اینجا داره که خودش جالب و مهم مثل جلناه رجلن، توجه کرد مثل داستان این رجل سیاسی سیاسی هست در اثر میگه که ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، نفرمود انسانن، لجعلناه رجلن، اون رو یک مردی قرار میدیم، وللبسنا علیه ما، هم مثل سر که مردم باید زندگی کنه، یلبسو همونه که اونا میبوشن به همون زبانی که اونا دارن. یعنی هدایت خداوند متعال تو این حوزه اعمال اختیاری باید متناسب با اعمال اختیاری باشه، نمیتونه فشارکی اونا رو ببره جلو، این با اختیار سازگار نیست. یعنی اون مبانی که قبلا مطرح کردیم، هدایت تکوینی خداوند متعال داره ولی هدایت تکوینی متناسب با این نیست. توجه کردید؟ بله؟ درست.
با این پیغمبری که الان هست فرقش چیه؟
نه میخواد بگی که اونا میگفتن که چرا فرشته نترستادی؟ خداوند میفرماد اگه من میخواستم فرشته بفرستم باید با شما صحبت بکنه دیگه، درسته؟ شما باید با او در تعامل باشید دیگه، پس اونم باید متمثل میکردن به شکلی چی؟ یک انسان.
فرق این با این پیغمبری که اومد برای ما چیه؟ الان یه حالت که خدای تعالی داره تصویر میکنه، حتی اگر اون
پیغمبر
ملکی هم بود
به شکل
شما درش
می‌آورد. یعنی باید انسان بیاد هدایت بکنه شما را.
انسانه چه فرق داره با اون ملکی که
به شکل انسان در اومده؟ نه اون نقطه ما نیست شاوی، اون نقطه‌ای که ما الان می‌خوایم در نظر بگیریم که خداوند می‌فهمد اگرم فرشته می‌خواستم قرار بدم بازم باید یه انسان می بود. توجه کردید؟ یعنی شما تعجب نکنید از میان شما من کسی رو انتخاب کردم برای هدایت. همین کار باید صورت بگیره. اون دیگه ضرورتی وجود نداره که حتما فرشته تبدیل به انسان بشه. شما دیگه نمیدونید که این فرشته بود که، توجه کردید نکته رو؟ شما دیگه نمیدونید که این فرشته بود که، باز میشم این انسانی. اونی که مهمه اینه که یک انسانی باز شما را هدایت بکنه. اون نکته‌ای که در واقع آیه بهش داره توجه میده یه چنین چیزی هستش. خب حالا که این هفت اصل برای ما مشخص شد، ما به آخرت میرسیم، اعمال اختیاری داریم، اعمال اختیاری یا در واقع ما رو به سعادت میرسونه یا از سعادت ما رو دور میکنه، به شقاوت میرسونه. این اعمال به لحاظ تکوینی به نتایجی منتهی میشه که این جزاشه. انسان این نتایج رو نمیدونه مگر در اصول و کلیاتش، و از سوی دیگر خداوند متعال هم هدایت این خلق به سعادت قصوا براش ضروریه، و این هدایت هم حتما باید متناسب با حوزه اعمال اختیاریشون باشه. اگر همه این مقدمات رو شما توجه بکنید براتون روشن خواهد شد که ارسال رسول و هدایت خلق به توسط این رسول به سوی غایت قصواشون ضروری و حتمیه. و بعد ما هر تخت هازه الاصول تعلم ان هازه الهدایه یه شریعت الالهیه التي تصدر من الله تعالی ضرورتن لهدایت الانسان. بعد از اینکه این اصول روشن شد معلوم میشه که این هدایت، هدایت همون از باب دینه، یعنی شریعت الهیه. شریعت الهی میگیم به دلیل اینکه از خدا باید بیاد، یا شریعت الالهیه التي تصدر من الله تعالی، صادر میشود از خداوند متعال ضرورتاً لهدایت الانسان، سواء اون کان واحدا او مجتمعا، میخواد یکی باشه یا چندا باشه فرقی نداره. و ان الانسان، و یک نکته اینجا همه این آقایون متذکر شدن و اون هستش که خب حالا که اینجوریه ما از کجا بشناسیم این انسان کدوم انسانه؟ اینجا مسئله معجزه مطرح میشه. این ولی لو نقد غلط خواهد، همه این فضاها به هم خواهد ریخت. و ان الان بله، و ان الانسان الذي بيده امر الهدايه وهو النبي يجب ان يتخصص بايات من الله داله على ان شريعته من شريعته من عند ربهم العالم القادر الرحيم المنتقم. و این انسانی رو که به دست او داره امر هدایت انجام میگیره، خداوند به دست او داره امر هدایت رو صادر میکنه که همون نبی باشه، واجبه که آیاتی از سوی خداوند، این نشانه های از سوی خداوند داشته باشه که این نشانه ها دلالت بکند که این همون که معجزه هستش، دلالت بکند برای این که این شریعتی که آورده در از پیشگاه خودش به ما و انسان نیست، بلکه از پیشگاه خداوند متعال. کدوم خداوند؟ خداوندی که عالم است و قادر است و رحیم است و منتقمه. این اسما برای چی اومده؟ برای این اومده که اون لیخذ الله نو درست بشه، یعنی او انتقام میکشه در اینی که رحیمم هست
او عالمه، من عند ربهم العالم القادر الرحیم المنتقم لیخزع لهن نوعو، تا اینکه نوع انسانی خاضع بشن نسبت به این انسان و هی المعجزه، که همون معجزه باشه. خب چون این انسانی در ادبیات قرآنی و روای ما هم خلیفت الله هستش، فهو خلیفت الله فی عرضه، این جانشین خداوند متعال هستش در نه در واقع در زمین. یه چند دقیقی توقف داریم میشه میتونیم تمامش کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
یاد بحث خود عالم تشریع میدونم اینا بالاخره به لحاظ فلسفی سوالات متعدد در پیش داره، اینا رو هم بررسی میکنید؟
نه دیگه، نه به حسب بحث خدا هستش دیگه هم بحث نمی کنیم، معاد هستش دیگه بحث نمی کنیم، اختیار هست به بحث نمی کنیم. توجه کردید؟
قبلا بحث اختیار تو نفس
هست، بحث اختیار تو اصلا خود نهایی هم چند جا این بحث مطرح شده که انسان در بحث مبادی اختیار و افعال اختیاری انسان اینها اومده چند جا
خود
شکل اونجایی که مثلا بحث جبر رو رد میکنه و انسان مختار هستش، اون بحث اومده دیگه که انسان مجبور نیست در اعمال خودش، مختاره. عالم اعتبار الان من خیلی نمیخوام جدی روش چیز گرچه به همینجا منتهی خواهد شد، نه حوزه اعمال اختیاری انسان، حوزه اعمال به نظرم واضحه استدلال توش وجود داره.
نه اصل وجودش که محکم و مشکلی هم نیست بهش، ولی میخوام بگم که به لحاظ عالم اثبات در این مراحلش که طی کنید به مقدمات به صورت کامل برسیم باید سری سوالات فلسفی باید جواب بدیم، چون اگه بخوام رد بشیم میشه مثلا قدما که مثلا کلیات رو مطرح میکنن و میفهمن میرن جلو، یعنی اون بنا باشه.
یعنی مثلا همون بحثی که میگیم اعمال تناسب داره با یه سری نتایج، با این بخوایم بحث میکنیم تمام بحث علیت از اول تکرار بکنیم دیگه، توجه کردید؟ باید همه اونا رو دوباره بیاریم، این متوقع بر همون هاست، یعنی کسی اگه به اونها توجه بکنه میتونه این سوالات چه برطرف بکنه. بله میشه یه بحث، این میشه یه جلد کتاب خودش، تک تک اینا بحث بشه، هر یک از چیزایی که راجع به اونها مطرحش تر بشه و دوباره بحث بشه. بله در کتاب فلسفی مگه هم حکمت ربوبیت هم هدایت دیگه، این از خداوند متعال لازمه که این هدایت صورت بگیره، حکمت الهی ربوبیت الهی اقتضا میکنه که همون بر همون مقدمه‌ای که آوردیم، خدایی رو که فرض کنید که ابرو رو به این شکل در آورده، اون چون این امر مهمی رو مهمل میذاره که ممکن انسان به شقاوت ابدی برسه یا به سعادت ابدی برسه، خب این هم مهم اگه منظورتون این باشه به همون جا برمیگرده، این ریشاش همون.
اصل هفتم حتما انسانی بیاد، اعتباری بودنش روشنه، یعنی چرا باید اعتبار حتما یک انسان
چی کار بکنه؟ مثلا یک کتابی از آسمانی داره بیفته پایین،
مثلا فرض کنید از
طریق
خود خداوند با
اصطلاح
ملائکه حرف
بزنه، اشکال بده؟ آه ببینید
با چی شد حرف بزنه، نه اشکال نه
نه انسان همین نگاه کنید، پس باید حرف بزنه، اتفاقا بهترین راهش و آسان‌ترین راهش اینه راه انسان حرف بزنه، چی اینی مثلا هوا حرف بزنه بهتره، بعد فقط این نکته نیست ها، اینکه درس باید بگیرن، الگو باید بپذیرن، یعنی هدایت که فقط با یه سری قوانین حل نمیشه که الان تو بحث بعد بله دیگه اینه همین اینا با این وقتی میگیم مناسب با ساحت اختیارش با این همین چیزا لحاظ باید بکنیم، اونا میگه مفصلات دیگه توجه کردید، مثلا شما وقتی میگید مناسب با حوزه افعال اختیاری انسان باشه یعنی چی؟ یعنی مناسب با فرد، اخلاق، خانواده، اجتماع، متناسب با این فضا باید بیاد، ولی هدایت که صورت نمیگیره که، مثلا میگیم از آسمان مثلا یه حرفی مثلا یا یه کتابی از آسمان بیفته پایین، آیا واقعا این غلط تمیم میشه؟ چون این یه تیکشه، تازه خود همین بخش هم متناسب با اختیار اومده، متناسب با فضا اختیاره، میخوام این عرض کنیم که نمیتونید هدایت تکوینی رو اینجا مطرح بکنید چون اعمال اختیاریه، وقتی توجه همین همین تشریحی که شما در نظر گرفتید ریز که شما بشید میبینید که تبدیل میشه به همین قرآن که میفرماد یه انسانی باید بفرستیم برای شما، مثلا بحث اجرا اینا در ادامه داریم دیگه، اونا هم که در نظر بگیرید و یه چنین فضایی باشه.
خیلی ریز بشید قشنگ همینو در میاد، یعنی قشنگ ریز بشید دقیقاً میبینید اتفاقا همینجاست. بعد مثلا مسئله امتحان رو در نظر بگیرید، بعد اینکه رشد انسان به لحاظ عقلانی با صورت بگیره، اینا نیازی نیست که من یه آدم بگه نه اینا مفصلش کنیم بهتره. توجه کردید؟ اینکه انسان خودش باید ایمان بیاره، مسئله ایمان جدیه. مثلا خداوندم که اعجاز میاره، اینو واضح باشه اعجازش به چه شکله. مثلا نمیاد با هر کسی از طریق وحی صحبت بکنه، اتفاقا اون آسیبای خاص خودش رو داره. این خودش یک انسان این فر خیلی امتحانا و بسته‌ها فراهم میشه. مثلا میخوام این چه اصلا توی بیانات عرفانی هستش که اصلا دین رو خدا میپذیره که بعضی گمراه بشن، اینجوری میاره که بعضی گمراه بشن. توجه کردید؟ و این خودش یه بحث دیگه، یعنی دین آمده برای اینکه بعضی جهنمی بشن. این تو فضای اختیار خودشون اگه صحنه رو به یک شکلی می آورد هی میگیم ای خواهشی از همه اول تکبیرا همه رو سعادت من میگه میرم، یعنی در بستر فضای اختیار. من به نظرم اینا بست فضای اختیاره،
یعنی تو
بهانه
وجود نداشته باشه
برای جهنم شدن. نه کار به اون نمیخوام، باز بیدیم داخل اون رو ادامه بیدیم چیه.
ما اگه هفت اصل رو داشته باشیم به جایی که مثلا ترس رو
که مثلا هفت تا از پیشتر بشیم همین هفت تا رو مثلا ما مختلف رو برزن جدید مثلا مطرح کنیم مثلا جدید رو شما قبل از اینکه مثلا متوجه بشیم حالا این شرح رو بنویسید شما این اصول رو در بیارید
از این دست مقدمات گرفته میشه، بعضی وقتا به من میرسن، بعضی وقتا به ضروری میرسن، بعضی وقتا به انسان. شما به انسان متعش کردید، به لازم انسان دیو برمی معنی کردید. اینا نمیشه تا همه این آره وحی آورده میشه، یا همه این آره دین آورده میشه.
نه، وحی یعنی پیامی که هدایتی که خداوند متعال از طریق انسان میکنه میشه وحی. همین اومده بله بله وحی از دین. آره دیگه، یعنی خود انسان نمیتونه به این نتایج برسه، پس باید از مافوق انسان بیاد. خب مافوق انسان بیاد از طریقی که بیاد، از طریق انسان بیاد، این نبوت اثبات میشه، نبی اثبات میشه، وحی اثبات میشه.
محور نتیجه شما
روی انسانه، انسانیه که چی مرتبط با خدا، چون انسان به ما و انسان که گفتیم نمیدونه، پس باید مرتبط با خدا باشه، که الان تو بحث بعدی هم میاد یه تفسیری خود شواهد ربوبیه داده، اون رو هم عرض میکنم.
بدون اثبات مخاط میشه، میشه نبوت رو اثبات کرد. یعنی همین مثلا بحث مشکلات روحی و روانی که واسه بحث قرضی مثلا پیش میاد، اینها مثلا اثبات ضرورت دین و اینها نمیکنه. با همین بحث روانشناسی اینها مشکلات خودشون رو کمی حل میکنن، بحث سیاسی و
اون مسیح دنیاوی شون با هم تفاوت بین روح ها و اینا تز و آنتی تز و هر کیمیایی هست، مثلا چیزی میزنه. اگر نگاه کنید، اگر بگید که حل مشکلات روحی انسان که یک زندگی خوبی داشته باشه تا آخر عمر، بعدم هیچ پوش، درسته؟ تا آخر عمر که بعدم هیچ پوش، اگر بگید که خدایی که مثلا برای راحتی انسان چینه روی پیشانی رو درست کرد، نمیخواد که درست حسابی اینها رو مثلا به فرض مثال راحت زندگی بکنه، خوب زندگی بکنه. اگه این تا این مقدار رو میپذیریم، میگیم حتی اگر آخرت نباشم باز باید پیامبر بیاد.
بیماری و اینا رو چطور کنیم؟ بیماری و اینا هست با اینکه انسان میخواد راحت باشه، ولی به طور طبیعی بیماری ها هست.
بیماری هست، اعمال اختیاری که باید بیماری رو برطرف کنه دیگه.
به این همونا بحث روحی و مشکلات سختی ها
اشکال نداره. میخوام اینو بگم، یعنی اگر شما احساس میکنید که این ضرورت ها قابل مقایسه هست، خب میتونیم نبوت هم اثبات بکنیم، چون چه میدونید در همون بیماری هم همینه. انبیا در طبی که در فضای دین هرون این باید با قلم روی دیگه انسان اگر ما الان نگاه کنید، ما ضرورت نبوت رو برای هدایت ابدی در نظر میگیریم. اون تصویری که شما میگیرید نه، نبی باید بیاد چیکار بکنه؟ باید زندگی رو اصلاح بکنه. اگه این باشه باید برای طب هم بیاد، اتفاقا عملا هم که اینو داشتن، درسته؟ باید برای صنعت هم بیاد، عملا هم داشتن. توجه کردید اینو فضاها بوده. اگر شما آخرت رو کلا منها بکنید و بعد بگید خدایی که ابرو درست کرد، یکی سری ما خودمونم که نمیفهمیم چه جوریه، صد هزار سال داریم فکر میکنیم همه این یکی میگه، یکی اون میگه، یکی میگه جنگ میشه، دعوا میشه،
لازم نیست یه کسی بیاد که این فضا رو درست بکنه آخرت هم پرداخت نداشته باشه. ما که این حرف نمیزنیم، ما بحث آخرت رو مطرح می‌کنیم، جدیه. اگر اون فضا رو مطرح بکنیم چه بسا قابل مطالعه باشه، بازم بگیم ضرورت داشت که خداوند وحی بفرسته و مثلا یک نبی بفرسته، نمیدونم. منتها ممکنه کسی برگرده بگه که عقل انسان به این مقدار کفاف میکنه، تازه فرض کنید که یه چیزایی رو متوجه نشه به درک، بعد 50 سال میمیره، میره دیگه، تمام رفت. تو ممکنه توجه کردی، ممکنه و بگید نه ضرورت نوبت نیست. یعنی این اگه اونجوری در نظر گرفتیم جای بحث و مطالعه داره. کتابای
عقاید کلامی ها بعد از بحث توحید نوبت میاره، معاد اون آخر میاره.
یعنی شما میگی بهتره که اول اون بیاد. خیلی درسته، آره جالبه. یعنی اونا معمولا از قاعده لطف استفاده میکنن، لطف خداوند، لطف و بعد نبوت، ولی شاید تو نبوت تذکر میدن مسئله معاد رو، روش صد بکنن این مسئله رو.
اثبات نشده
حدود و فرورش، موضوعی میگیرن بعدا اثبات میکنیم. ولی چه بسوش به نظر شما جالب تر اینه که اول معاد ترک بشه و بعد این بشه، چون چه در کارهای آیون حکما اینجوری صورت میگیره. برای این نکته خوبیه که به لحاظ ترتیب بحثا همونجوری که اثبات خدا لازمه پیش از نبوت، اثبات معادم لازم باشه پیش از نبوت.
رفیق
درست. بنابراین این تداوم به این معنی است، یعنی هدایت تکوینی پروردگار تو عالم اختیار انسانی به شکل تشریعی در میاد، اینجوری منظورش. اگه اون منظور حالا این باشه، یعنی چی من میفهمم اینجوری.
باید نه
تاریک
اول
عقل جزئی یعنی چی؟ یعنی عقل انسان به ما و انسان میفهمه که هدایت خدا در عالم اختیار باید متناسب با عالم اختیار باشه.
عقل کلی ادراک میکنه که یک نبی بالاخره باید باشه هدایت انسان، اما
یک نبی انسان باید باشه؟
نه، یک نبی باید باشه، حالا جنسش چی باشه؟
نه اینه میفهمه واقعا، اینه میفهمه،
مثلا که یک کشفی باید بیاد این جزئی رو مشخص.
نه نه، اون یه چیز دیگه است که کی نبی داستان دیگه است، اون از طریق معجزه اثبات میشه.
اون عقل جزئی و
عقل جزئی بگو. آره آره آره، یعنی معجزه خود ضرورت معجزه هم عقل کلی میفهمه، اما اینکه این معجزه هستش یا نیستش، این دیگه اولا باید معجزه رو ببینه، راجعش بررسی بکنه.
حتی تو جنسیت هم عقل جزئی من حساب.
نه تو جنسیت، نه تو جنسیت واقعا استدلال ما رو به اینجا میرسونه. این عقل کلی، اگه من منظورتون عقل کلی خوب فهمیده باشم، او هستش که میگه باید یک انسان باشه. لذا الان خداوند متعال داره استدلال میکنه برای ماها. خداوند استدلال کردیم، میگه اگه من نبی ام بفرستم باید آدم بفرستم، نمیتونم ملک بفرستم. که ما تعبدن که اینو قبول نمیکنیم، این عقل ما میگه راست میگه، اگه میخواد برای هدایت ما بفرسته باید یک انسان باشه.
شاید به اطرافش بتونه یه خورده وارد بشه، اما اون به مثل اینی که یک نبی هدایت کنه اون کلی مثل.
حالا با تک تک اینا رو مجدد بشین فکر کنید، اون هفت تا اصلی که عرض کردیم اینا همه قواعد کلیه، یعنی عقل کلی میفهمه،
عقل کلی میفهمه که نبی باید باشه.
آره، یه نبی و انسان، نه نبی انسان دیگه، انسان باید باشه، همین هفت تا اصل اینا رو میفهمه. ولی اینکه این آیا معجزه هستش یا نیستش، کی معجزه داشت، آیا مثلا رسول الله معجزه داشت، حضرت موسی معجزه داشت نداشت، آیا حضرت موسی نبی بود یا نبود، اونا بحث‌های جزئی‌تره. این فلسفه در وضعیت موجودش نمیتونه اثبات بکنه که حضرت موسی نبیه، نمیشه. توجه کردید اونجا ما میگیم معمولا به بحث و نفس باشه، جزئیات باشه، اون میشه جزئیات، اون قسمت آخرش فقط که بحث تشخیص اعجازه. درسته، بله اونو درسته، ما نمیتونیم
واقعا
خوبه، همین مقدار کافیه، این مقدار فعلا کافیه. نمیشه نمیشه فلسفه اخلاق توی یک بند گفت که توجه کنید این نقطه را، ما اون ماحصل فلسفه اخلاقی خودمون قبول داریم و میاریم، اون باید بحث مخصوص تو فضا بشه. نقاط خالی نیست، نیست. شما خودتون در پشتر دردقه هایی دارید، اونا رو میخواید تأمین کنید، این کافیه. شما همه کتاب های آقایی ننید به این سبت توجه کردیم، این مقدمه ها وقتی چی نشون معمولا
اینجا
کاتی مثلا به
اینجا همون روزی شما
اینجا خود من نمیشم دیگه، باز نمیتونم یه چیزایی که نواشه رو بیارم یه اون رو آوردم. خب باز ببینید، اینه من خودم نقاط خالی احساس کردم، چند تا اضافه کردم. اینه چیزی نیست که اینه آیون گفته باشن و ببینید. خب اینه تفاصیل شلو بعدا میشه.